خب داستان همینه دیگه، داستان همین است. ببینید این لشکر اسلام بیشتر از 30 بار شاید، چون فقط 14 بار یا 12 بار محمود غزنوی رفت به هندوستان، آقا بیان اسلام مسلمون شین. گفتن ما میمیریم و مسلمون نمیشیم. هندوها مسلمون نمیشیم. گردن میزدن، گفت بزن. زنا رو میوردن تو آتش مینداختن، مثل تیمور لنگ و همون ترکان آسیا مرکزی و اینها. هند زیر بار این اسلام عزیز نرفت. نگاه کنید ببینید که هند کجا، ما کجا. شخصیت انسانی در هند چگونه است، در مملکت ما چگونه است. ما در واقع از خود بیگانه شدیم، بیگانه شدیم، وطن رو هم رها کردیم. اسپانیا میدونید که این در واقع وقتی وحشیگری های اینها تموم شد، اینها رفتن جنوب اسپانیا رو گرفتن و مدنیتی و بندوبساتی و اینها، اما این مسیحی ها زیر بار نرفتن. عرض کنم که کینگ فردیناند با خانومش که در شمال اسپانیا چیز داشتن لشکر کشیدن، اینا رو گرفتن. بعد 500-600 سال گرفتن اینا رو. تا پارسال یا پیارسال اینا کسی اجازه مسجد نداشتن. گفت آقا ما نه شما رو میکشیم نه اموالتون رو میگیریم، برعکس مسلمین که هر جا میرفتن دستور رسول الله این بود که غارت کنید. بله بکشید و غارت کنید اگر مسلمون نشدن. اینا آمدن رو گرفتن، گفتن آقا ما نه شما رو میکشیم نه غارت میکنیم. این زن و شوهر با هم استراتژی ها رو چیز میکردن. فقط شما یا باید مسیحی بشین و تشریف ببرید، اسپانیایی ها. یه عده آدم بودن که اهل دروغ نبودن و ریا، و لباساتشون و خرخورشون رو بار کردن از همین تنگه معروف به جبل طارق، آمدن به آفریقا و پراکنده شدن در اروپا و این طرف اون طرف. یه عده گفتن ما کلک میزنیم، و کلک این هست که ما میگیم که مسیحی شدیم ولی یه مسجدی تو زیرزمین درست میکنیم صبح تا شب. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخرت حسنه. آخرت حسنه، آره، ارواح شکم جناب عالی، آخرتت هم حسنه. اینا میرفتن توی زیرزمین. یهودی هم چیزشون و مسجدشون و بندوبستاتشون توی زمین، ولی کلیسا میرفتن یه شنبه ها که کلا بزنن سر زدن. عرض کنم که کشیش گذاشتن اونجا. این خیلی مشهور هست در تاریخ اروپا. و اینا میمدن اول امتحانی که میکردن ختنه بود. ختنه بود. توی کتابی خوندم که اگر یکی از اینها، یعنی مسلمان ها بود، یهودی ها، با یه روسپی چیزی میخواستن یه خاک برسری بکنن، این روسپی تا میدید که این ختنه کرده فریاد میزد، همسایه ها میبنن اینا رو دستگیر میکرد و قاضی گذاشتن و سخت گرفتن. بله این تفتیش عقاید از اونجاست. و همه اینا که دروغ گفته بودن رو بیرون کردن، مملکتشون رو نگهداری کردن. ما نرسیده اینها، البته مقاومت های بود، ولی اصلا فراموش کردیم این بزرگی ها، این نمیدونم تمدن ها، همه اینا رو گذاشتیم کنار رو چسبیدیم به قرآن کریمی که هنوز نمیفهمیم چیش در اون نوشته شده، و الله دزد مدینه، و این کشور عظیم به طور کل شیرازه هاش از هم پاشید و هر کسی پیدا شد با چند تا سوار اومد به تخریب این مملکت و تجاوز به این کشور. و دفاعی نداشت دیگه، در دروازه با بود، نه دیگه حشمت ساسانی بود، نه شوکت قبل از ساسانیان بود اینها. و از کنم که همینطور روزگار پیش میره و عربا اومدن، عربا امپراتوری درست کردن و اینها از پول ایرانی ها، تا ما میرسیم به یک خواجه نصیر داشتیم، این خوشش نمیمد خیلی از این داستان، آمد و اون هلاکو رو تحریک کرد به سال 656. چون خود ما نمیتوانستیم خلیفه رو براندازی کنیم، برای ما براندازی کسی که عمام سرشه مشکله، کما که هیچ آخوندی سرمه نیده. حالا دو سه نفری افغان، دو سه تا آخوند افغان کشتن، من کردم با کشتنم مخالفم، اما ما کسی که عمام سرشه ازش میترسید، شاهمونم میترسید. بله، ما خلیفه رو میرفتیم سیلی میزدیم که فلان فلان شده، تو فلان فساد کردی، یکی دیگری جاش میذاشتیم. بله، کما که دیلمیان به این مقام رسیده بودن یه خلیفه عوض میکردن، اما باش احترام هم میکردیم، تحسین میکردیم. شمشیر ما نمیرفت بالا با دست که به گردن آخوند بیاد، به گردن خلیفه جانشین رسول الله نمیدونم چی بیاد، شمشیر میرفت بالا، پایین نمیومد، پایین نمیومد. این حرف رو یکی از همین آخوندا، دو تا آخوند داشتیم، دو تا آخونده که مادریت بودن و اینها، گفت دست ایرانی ممکنه بره بالا ولی پایین نمیاد برای گردن آخوند. متوجه هستید؟ یک مثال برای شما بگم، هولاکه و دو بار گفتم در این 30 سال، این که دو سه تا زرتشتی بودن ساکن نشابور، اینا ثروتمند بودن. بله، یه آخوندی پیدا شد گفت اینا اهل کفرن و اینها، ما اینا رو باید اموالشون رو بگیریم برابر فرمایش رسول الله، بگیریم خودشون رو بکشیم. نامه نوشت به مشهد که مرکز استانداری بود که برای ما جلاد بفرستیم. مشهد یه نیا کنیدن احمق این آخوند، گفتن آقا ما جلاد نداریم، میره دنبال کارتون. درست همزمان با مشروطه نامه نوشتن به تهران که به ما جلاد بدی، این آخونده. اینا گفتن این عجب آدمیه، این چی میگه، جلاد چیه، داستان چیه، مملکت حساب کتاب داره فلان. خود این آخوند پاشد لنگ وصف کمرش، کار داشت آشپزخونه برداشت، سر اینا رو برید، اموالشون هم مصادره. بعد جلسه کردن که چیکار بکنن. بله، سردار اسعد بود و تقی‌زاده بود و متفکران ایران که اونجا داشتن تولید قانون میکردن و اینها، یکی گفت که آخوند معمم رو که عمامه رسول الله به سرش و لباس رسول به تنشه که نمیشه تنبیه کرد. بله، آمدن نهایت این دو سه سالی تبعید کردن، برای سر سه تا شهرمند ایرانی رو بی جد بریدن و اموال گرفتن. دست میره بالا، پایین نمیاد. همون گونه که در جنگ یعقوب این مرد دلاور آمد پشت دروازه بغداد که من ریشه اینا رو میکنم، خلیفه اومد بیرون، عمامش رو برداشت و پرت کرد، گفت ای مسلمانان شما چگونه رضا میدید، من جانشین رسولم، این آدم فاسد فلان. در رفتن بسیاری از سپاهان یعقوب، اومدن به کمک کی؟ به کمک خلیفه، و بگم فرار و قرار ترجیح داد. این یک کاستیست در ترکیه غیر از این شد. در ترکیه یک دلاوری مثل آتاتورک پیدا شد و اینا رو کرد تو کوزه. یعنی تعداد آخوند در ترکیه شاید 50 برابر ما بوده، هنوزم هستن تعداد زیادشون. بله، آمد با قانون مجلس ملی تشکیل داد 1923-24، مجلس ملی قانون اساسی در اون بالا نوشته بود دین ملت ترک اسلام است. خوابش نمی برد، من این لجن رو باید بکشم بیرون از قانون اساسی. آمد تا سال 1927 تلاش کرد و با وکلا مشورت کرد، با مجلسیان مشورت کرد که من میخوام این کار بکنم، اونا موافقت کردن که رأی بهش بدن و آتاتورک این لجن رو کشید بیرون از قانون اساسی مملکت و آخوندها رو نشون سر جاشون. یعنی ترکیه به خاطر شجاعت و درایت دیکتاتوری نمیکرد، با قانون رفتار میکرد. یعنی با مرگ او کارش از بین نمیرفت. دیکتاتور تا فرار میکنه خب دستورش هم دیگه چیز نیست که، دیگه مجرا نیست که. تا زمانی هست که چماق دستش تو مملکت، و مرزی که فرار کرد معمولا این دیکتاتور هم در میرن. بله، اینها مردم ترکیه از اون پلی که باید بگذرن گذشتن دیگه. این اردوغان هم خیلی دلش میخواست اسلام و عزیز و اینا، ولی مردم ترک هوشیارتر از این هستن، داناتر از این، احساب مختلف، روزنامه های مختلف. ما هیچی نداریم آقا، هیچی نداریم از بس این دیکتاتور به اون دیکتاتور. این روزنامه نگاره بکش، این روزنامه رو ببند. میترسن از روزنامه، میترسن از روشنفکر، میترسن از حزب، میخوان همه چیز دست مقتدر خودم باشه. هیچی نداریم. شما به من بفرمایید چی داریم از نظر تشکیلات حزبی و سیاسی؟ چی داریم ما؟ هیچی نداریم و نداشتیم. بله، اجازه بدید که یه بریک بگیریم. این آقایی که خدمت رو معرفیش کردم اهل صبح بود و من خیلی خیلی دیشب حظ بردم از این خواندن و از این نوع ارائه و اون شعر فوق‌العاده. اجازه بدید که با دوری دیگه هموطنان گرامی عرض میکردن که آخوند رو که نمیشه کشت، این خمینی رو اسیر کردن در قم، بعضی که بندادن زندان یک منزل درجه یک تو بهترین خیابون ایران، مثلا خیابون پهلوی یا یکی از این خیابونا، یه سرلشکر کسی اینه نمیشناخ، یه سرلشکر گذاشتن دم در، یه سرلشکر هم اون طرفتر برای حفاظت. و عرض کنم که کیه این؟ کیه؟ گفتن چرا سلشکر؟ گفت اینا دارن آقای خمینی رو چیز میکنن. بعد همین مقدم که کشتنش رئیس سپاه بود میره میگه آقا شما چه کار به کار سیاست دارین اینقدر کثیفه؟ شما کار خودتون میکنید، ما سیاست تو دست ما باشه فلان، که گناهش کرده. میگه این حرفا رو نزن، میگیرن تا مملکت قانون داره. هیچی. بعد در قم این شیخ منتظری که همیشه یار قار این خمینی بود گفت که امکان چیزش هست که اعدامش کنن و فلان، یه از این مزخرفات هست آخوندها درست میکنن چاپ میکنن. اینا سر هم کردن درست کردن و آیت الله رو نمیشه بکشی. درست کردن آقا آیت الله رو اصلا هر جنایتی بکنه صد نفرم بکشه نمیشه بکشی. اینا علم هم اونجا به دربار نزدیک بود، نمیدونم نخست وزیر بود چه کوفتی بود، میگه که اجازه بدید که ما اینو ببریم خراسان مثل مدردس، اونجا تو املاک خودمون ما مواظب این باشیم. این شره. میفرمایند که نه، این باید بره به ترکیه. ترکیه بزن ترکیه و عاقبتش دیگه شما بهتر میدونید، چون وحشت داشتن از آخوند. آخوند حالا من میخوام اینجا، این که جنگ نهاوند و چیز کرده، عمر یه عادتی داشت، عمر و معاویه، اینا دو تا از بزرگترین سیاستمداران تاریخ اسلام هستن. علت دشمنی ایرانی با عرب با عمر هم همین ماجرای جنایت قادسیه و نهاوند هست. ببخشید یه چیزی پرید تو گلوی من. و عمر کشو من یادم میاد که در ده ما این برای بچه های نارا عمر کشو میکنه، یه یدالله عمر خونی هم بود، همین ماه عمر پیداش میشد، دم در منازل میمد و خانوما میخندیدن، یک هجویاتی میگفت راجع به عمر، کاری نداره. زن سیاست مدار بزرگی بود، و زاهد بزرگی بود، یعنی زهد علی و دار و دستش به پای زهد عمر، هیچ کس به پای زهد عمر نرسید. روی زمین خشک میخوابید، نون خشک میخورد. یک خیک اصلی همسر امپراتور روم فرستاده بود برای همسر عمر، اینو میگه دست نزن، حق نداری، و میداره میدازه به کولش، میگه این عسل آمده برای زن من، من میخوام بین شما تقسیم کنم، یک گرمش به خانمش نه، کار ندارم. یه همچین آدمی بود. این یه فتحی که میکرد میگه همونجا صبر کن، صبر کنی که خستگیتون در، و سپاه جدید با تشکیلات جدید درست میکرد، میفرستاد 10,000 نفر اینجا، 20,000 نفر اونجا. عرض کنم که همین وضعیت در قادسیه شد و نهاوند، یعنی بعد از اینکه سعد وقاص قادسیه رو کش کرد، یعنی مدائن رو در واقع کش کرد، گفت همونجا بمونید، و اونجا بودن. 5 سال طول کشید تا سپاهش آماده شد برای نهاوند. اینجوری هم نبودی که اون نویسنده گفت که به زودی شد، 35 نزدیک 40 سال طول کشید تا به ورای خراسان برسن و اون کشورهایی که بالای چیز هستن، حداقل 30-35 سال طول کشید. جنگ نهاوند در گرفت، خیلی مفصله. من فقط اونجایی که شکست ایرانیان و کشتار ایرانیان و اینها برای شما میخوانم از تاریخنامه طبری، و عرض کنم که یزدگرد نامه نوشت به همینا که وقتی جنگ سپاه جمع شد، ولی ما بدون جنرال، بدون جنرال، چون سپاه ایران اون چنون شکستی از چیز خورده بود از روم که اینا تا نزدیکی مدائن آمده، ابتدا ایرانیان پیروز شدن، بعد حقیقت تعبیه سپاه کرد اینا. خب میگوید که چون نومان بدون نگریست، گفت تا اگر اینها همه کشته شوند، مغیره را شما و شما امیر کردم. پس مردمان را گفت من 3 بار تکبیر بکنم. این سردار عرب داره میگه داره جنگ دیگه، ایرانی ها تعدادشون میگن 150,000 نفر بدون جنرال. یه پیرمردی هم اونجا بود که دیگه ازش گذشته بود. بله میگه که میگه من با رایت بجنبانم، یعنی پرچم رو میجنبونم، و حمله کنم، شما نیز حمله کنید، جملگی حمله کنید. پس همچنان کرد و حرب اندر گرفت و بانگ زخم شمشیر برخواست. زخم اینجا یعنی ضربت. بله، و 1 ساعت لشکر عجم بیش نایستادن، چون ضربت مسلمانان دیدن روی بر گریز نهادن. این مفتضحانه ترین جنگی بوده که ما داشتیم در تاریخ. تعدادمون چند برابر عربا بود، حالا جنرال می، چون جنرال هم کشته بودن تشکیلات ساسان. بله، و 1 ساعت لشکر هم بیشتر نایستادن، چون ضربت مسلمانان دیدن روی برگردانیدن و مسلمانان شمشیر اندر نهادن و همی کشتن. چون نومان بدید که هزیمت شدن، گفت یا رب دعای مرا مستجاب کردی و ظفر به شهادت من نیز مستجاب کن. ببینید این که اون شاعر عرب گفت مردم با هم میزیستن و روزگار خوشی داشتن و این دین که پیدا شد زندگی رو بر مردم تباه کرد، ابوالعلاء معری گفت همین نگاه کنید این چه دینیه که همش غارت بوده، همش حمله بوده و تجاوز بوده. این دین، این الله چطور بوده؟ این الله فلان فلان شده کجاست؟ دستور الله و نبیش این است که هر کس غیر ماست بریزید، غارت کنید، زناشون رو سرقت کنید، بچه‌هاشون تجاوز کنید. اینها این دین نیست که ما خودمون مسخره کردیم. وقتی غارت تعطیل شد هیچی دیگه دستشون نبود. 53 کشور نمیزنم چون نمیتونن غارت کنن، همینجوری همینجوری موندن نگاه میکنن. نه صنعتی، نه اقتصادی، نه دانشمندی، نه دانشگاهی، هیچی. چون همه چیز بسیار الله داره دیگه، خواست الله هرچی بشین. یعنی جز حماقت چیزی تو کشور مسلمان پیدا نمیکنه. حالا ببینید اینجا به چه قارتی، اصلا نگفتنیست، نگفتنیست. مستجاب گردن و ظفر بر شهادت نیز مستجاب کن و بفرمود که لوا پیش برید، یعنی پرچم دارید. و او همی خواست که پیشتر شود، از پس لوا تیری بیامد و بر تهیگاه وی اندر شد و بیفتاد و بمرد. یه ایرانی مردانه تیر بس به چله کمان زد زیر شکم این بابا، این افتاد و مرد. برادرش سوید او را گفت اوکی، روی او بپوشانید. برادر دیگر لوا برگرفت و حذیفه ابن فلان را داد، یعنی پرچم داد دست او، و حذیفه حمله برد و مسلمانان از پس وی حمله کردند. همه سپاه و همه عجم به یک بار هزیمت شدند و مسلمانان کافران را به کشتن گرفتند. یعنی طبری هم که اینقدر مرد نیکی بوده، داره هموطنان خودش میگه اینا حمله کردن کافران. ببینید همش زبان اسلام پشت هم توهینه، توهین به این، توهین به اون، توهین به اون. هر کس با این رسول الله چیز داشت، یه لقبی بهش میداد، ابو جهلی بهش میگفت، یه چیزی میگفت که این لقبش بمونه بلکه تحقیر بشه. اینا خداییه، از آسمان آمده، جبرئیل آورده خاک بر سر اون جبرئیل. کدام جبرئیل؟ به من نشون بدید آقا این جبرئیل کجاست منزلش، ما بریم سری بزنیم سلام علیکی بکنیم، یادی عرقی هم با خوردیم. مسخره کردن ما رو، یعنی تعقل رو از ما گرفتن، خرد رو از ما گرفتن. چی داستانیست؟ ربنا آتنا به دنیا حسنه و بالاخرت حسنه. برای برو دنبال حسنه. ببینید داستان چگونه بوده. ببینید میگه که همه فرار کردن و کافران فرار کرد و کافران، خب بعد میگوید که بله، پس از وی حمله کردن همه سپاه و همه عجم به یک باره هزیمت شدن و مسلمانان کافران رو کشتن گرفتن و کافران همه بران حسک افتادن که از پس لشکر بود و بر یک جای پنجگان و دهگان همی افتادن و همچنان جمله کشته می شدن. فیروزان بجست و او را راه همدان گرفت و قعقاع ابن عمر بر مقدمه بود، از پس فیروزان بشد و فیروزان همین بود که سرلشکر سپاه بود و به میان نهاوند و همدان عقبه ایست قعقاع بر سر آن در فیروزان رسید به نیم شب و هزیمتیان پیش فیروزان اندر بودن و از پس ایشان ستوران پربار و راه اونها تنگ بود. فیروزان نتوانست از ستوران بار اندر گذشتن، قعقاع او را اندر یافت و بکشت. یعنی سردار ایرانی که داشت فرار میکرد این گرفت کشت و اون ستوران پربار را برگرفتن و غنیمت کردند و اونجا جز چیزها خروارها انگبین بود، یعنی اصل مردمان گفتن ان الله جنودن من هل اصل، خدای را سپاهاست از جمله اونها یکی اصل است که فیروزان راه را بگرفت تا فلان بیسان. بعد میگه دیگر روز بنگریستن وقت پیشین 100,000 مرد عجم، یعنی ایرانی، کشته شده بودند و نیز عجم را چنان جمع نبود و حذیفه بفرمود تا اون همه غنیمت هاست به صاحب ابن فلان را گرد آوردن که عمر رضی الله عنه اونها را قسمت بر قسمت بر قسمت غنیمت و خمس فرستاد و هر سواری را 6,000 درم. اینا چیزهای رسول الله نا دستور الله، دستور الله ریاضی رسول الله است. 6,000 درهم رسید و هر پیاده 2,000 درهم رسید. یعنی دزدای مدینه که یه زمانی یه بزی میدزدیدن و یه الاغ میدزدیدن احتمالا میکشتن میخوردن یا حالا هرچه، حالا رسیدن به ثروت ایران، عرض کنم که هر نفری 6,000 درهم و فلان. این قانون رو در جنگ بعد آماده نبود، چون چیز درست حسابی این جنگ های کوچک بودن، یه پوتین شکسته یا یه پاره یا اینا بیشتر گیرشون نمید. جنگ بعد 900 تا از مسلمان ها آمده بودن و بعد رفت کبرا و 300 تا مسلمان بودن. از کنم یارو اومد گفت که عربه گفت که غنیمت شیشی فلان، گفت همه اینا مال خداست چون آمده نبود، گفت همش مال خداست. بعد شب فکر کرد و صبح گفت راجع به غنیمت از من میپرسند و اینها. این تقسیم بندی رسول الله از اون جنگ، از اون جنگ یعنی گرفتن اموال مردم، تقسیم کردن بین سوار پیاده. بله میگوید که 1000 درهم از هر پیاده 2000 و دیگر روز ببود. دیگر روز ببود یعنی روز بعد هم چیکار کرد؟ گذشت. بعد میگوید یکی از عجم همی آمد از اون کسها که آتشخانه نگاه داشتی، مردی پیر بر خری نشسته و سوی حذیفه آمد و گفت مرا زینهار دهی با اون کسانی که من خواهم تا خواسته کس را به تو دهم. یه خائنی همینجوری بود، آتشکده دستش بود، میگه که من خواسته یعنی ثروت خسرو رو به تو بدهم. گفتا دادم و یه چیزی میگه آورد بر مهر کسرا و گفت اون وقتی کسرا یزگر ایدر بگذشت و سوی ری شد، خازن اون نامش فلان این را به من داد و چنین و چنان. که وقت ما تمام شده متاسفانه، خواستم که یک ریفرشمنتی باشه برای داستان ها که ما به کبرات و مرات گفتیم. از شما سپاسگزارم که توجه فرمودید. از سفر عزیز به برنامه رو ادای فردی کردن سپاسگزارم. جاوید ایران زمین، زنده باد. آسان